بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بحث کردیم که غیریت دو جوره، یا غیریت ذاتیه است که همون تقابله، و یا غیریت غیر ذاتیه است که بهش میگن خلاف، تخالف. حالا غیریت ذاتیه یا همون تقابل که مهمترین علامتش امتناع اجتماع طرفین بود، این چهار قسم در کتاب‌های منطقی و فلسفی و حکمی تلقی شده، چهار قسم تلقی شده. حالا یا قسم پنجمی هست یا نیست و همسال اینا مباحثی یک گوشتت بعدن خواهد شد. چهار قسم مطرح شده. این چهار قسم، یه قسمش تزایفه، یه قسمش تضاده، یه قسمش عدم و ملکه هست، یه قسمش هم تناقضه. در وجه تقسیم تقریبا دو وجه تقسیم ارائه شده. اون چی که در اینجا اومده بیانیست که فخر رازی در مباحث مشربیه جلد اول صفحه 102 آورده، علامه هلی هم در کشف المراد همین رو طرح کرده. اون چی که در بدایه اومده این وجه ضبطه. وجه ضبطی که در نهایت الحکمه اومده متفاوت با اینه و مطابق به چیزیست که صدر المتعلهین در جلد دوم اسفار صفحه 103 اقامه کرده، اون چی که در نهایه اومده. و علامه طباطبایی به حسب عبارت که اینجا میاره و به حسب نوع گزینشی که در نهایه داره نشون میده بیان صدرا رو پسندیده در نهایت. بذار اونچه که اینجا میاد یه مقدار محل نقدها و اینها میتونه باشه. خب دیروز این وجه تقسیم رو عرض کردیم. خب در تقابل که دو طرف داره، این دو طرف یا وجودی هن یا یکی وجودی و دیگری عدمیه. یعنی اینجوری باید بگیم، یا دو طرف وجودی هستن یا دو طرف وجودی نیستن. اگر دو طرف وجودی نباشن، یا هر دو طرف عدمی هن یا یک طرف وجودی یک طرف عدمی هن. این که هر دو طرف عدمی باشه خب این محاله، به خاطر این که دو چیزی که هر دو عدمی باشن اصلا دو چیز گفتنش بیمعناست. لا میز بین الاعدام من حیث العدم. پس بنابراین دو طرف نمیتونن عدمی باشن. دو شق میمونه، یا دو طرف وجودی هن یا یه طرف وجودی و یه طرف عدمیه. شق نخست که هر دو طرف وجودی باشه از دو حال بیرون نیست. یا تعقل یکی از طرفین متوقف است بر تعقل دیگر، که عرض کردم معنای این سخن اینه که یعنی با هم تعقل میشن، یا اینکه نه اینجوری نیستش، دو امر وجودی هستن که تعقل یکیشون متوقف بر تعقل دیگری نیستش. رسم اولو میگن تزایف. حالا مثال میزنه مثل علو و صفر، بالایی و پایینی. مثلا بالایی رو که شما تصور میکنید پایینی رو توش تصور کردید، پایینی رو که تصور میکنید بالایی رو توش تصور کردید. حالا عنوانهای فراوانی مثلا میاد و بحثایی مطرح میشه، مثلا میگن این از قبیل تزایف است یا از قبیل تزاده. ممکنه تو مصداقها دعواها و اینا باشه، اما تزاد اونجایی هستش که تعقل یکی متوقع بر تعقل دیگری نیست. مثل سفیدی و سیاهی دو امر وجودی هستن و غیریت ذاتیه دارن، یعنی قابلیت اجتماع ندارن، و تعقل یکی متوقع بر تعقل دیگری میشه تزاد. یا اینکه نه، طرفین یکی وجودیه یکی عدمیه. اینکه یکی وجودی یکی عدمیه به حسب اون چیزی که در بدایه اومده، حالا اون چیزی که بعدا میاد در تبیین مفصل‌تر از هر یک از این اصلا میاد در بازتر خواهد شد. یا موضوع واحد داریم که قابل هر دو تا هست، مثلا فرض کنید که بصر و عما، بینایی و نابینایی، یک طرف وجودی یک طرف عدمیه، ولی یک موضوع واحد یک شخص انسان میتونیم در نظر بگیریم که هم عما رو بپذیره هم بصر رو، هم اما رو و هم بسر رو، نه یعنی هم اما و هم بسر رو در زمان واحد من جهت واحد، اون که محاله. ببینید شرط عدم اجتماع در محل واحد ویژگی همه اقسام تقابله. حالا اونجا که رسیدم در تفریق باز این نقطه تذکر خواهم داد. خب یا این که نه، طرف این که یکی وجودی یکی عدمیه، ما موضوع واحدی نداریم که قابل هر دوتا باشه، بلکه یکی نفی دیگری که میکنه اصلا بنیاد اون موضوع رو برمیچینه. اگه جوری باشه میشه تناقضی، مثل وجود و عدم این وجود. یک چیز دیگری ما داریم که قابل وجود و عدم باشه. ببینید بیان رو که الان الله مطرح کرده، و ینقسم التقابل و هو الغیریت الذاتیه. عرض کردم غیریت ذاتی رو یه بار اون بالا معنا کرده و یه بار به نحو مفصل تر داره الان معنا میکنه. فقط عرفو بامتناع اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحد فی زمان واحد. غیریت ذاتیه و تقابل یعنی اونی که هر طرف ذاتن ترس بکند طرف دیگر را. اینو باید چجوری تعریف بکنیم؟ میگیم غیریت ذاتی همون فقط عرفو به امتناعه، غیریت ذاتی همون امتناع اجتماع دو چیز است، یعنی تطارد ذاتی دو چیز است که قابلیت اجتماع دیگه نخواهند داشت. در کجا؟ فی محل واحد. این محل واحد رو خیلی گسترده بگیرید، ماده، موضوع، مثلا فرض کنید که ماهیت، حتی گزاره قضیه به ماهی قضیه. این محل واحد خیلی گسترده است تا بتواند همه گونه ها و اقسام رو شامل بشه. حالا بعدن هم ما وقتی رسیدیم به قسم عدم و ملکه و قسم تناقض، اونجا هم باز یه توضیحی داره که این محل واحد رو باز روشن‌تر می‌کنه. خب که تازه تو توضیح خارجی عرض کردم، این محل واحد امتناع اجتماع دو چیز در محل واحد، این دو تا محل واحد، این محل واحد خیلی بحثای ریستری داره. حالا چون بدایه وارد این مباحث نشده و گوشه و کنار یه تذکرای داده، ما همونجا فی الجمله تذکرشو میدیم. وقد عرفو و بامتناع اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحده، در محل واحد ممتنع است جمع بشن از جهت واحده. خب ممکن از دو جهت مختلف، مثلا دو چیزی که از جهت واحده با هم قابلیت اجتماع ندارن، ولی اگه از دو جهت در نظر بگیری قابل اجتماع میشن. خب اون مشکلی نیستش، از دو جهت که در نظر گرفته بشه دیگه تقابل و غیریت ذاتی ندارن، قابل اجتماع هن. مثل مثال زدیم، از یک جهت پدره، از یک جهت پسره، مثلا من جهت واحده نیست، این از دو جهت مختلفه. فی زمان واحد، در اموری که زمانی هستن باید زمان واحد هم لحاظ بشه. پس محل واحد از جهت واحد، زمان واحد، اینا رو میشه تفصیل داد. یعنی حالا مثلا تو یک گونه از تقابل مثلا به چه شکله، در گونه های دیگه به چه شکله، در تناقض مثلا میبینید گاهی اوقات به شروط بسیار متعددی نیاز داره و امثال اینها. خب تقابل که همون غیریت ذاتی باشه و غیریت ذاتی رو الان تعریف کردیم، الا اربعه اقسام تقسیم میشن به چهار قسم. داره وچه تقسیم رو میگه، فان المتقابلین، یک نوع تعریف ضمنی هم توش هست که بعدن هم باز میاد. فان المتقابلین اما ان یکونا وجودیین، این دوتا متقابل یا وجودی ان او لا، یا وجودی نیستن هر دوتا. حالا اگر هر دو وجودی باشن و علل اوله اما ان یکون کل منهما معقولا بالقیاس الی الاخر، یا هر یک از این دوتا معقول و متصور است در مقایسه با دیگری، یعنی منفردن قابل تصور نیستند، کل علو و صف، مثل بالایی و پایینی، فهما متضاعفانه، این دو طرف را، این دو تا متقابل رو میگن متضاعفان، و خود این تقابلی که بینشون هست رو میگن تقابل تضایفی. و تقابل و تقابل و تقابل و تضایف، تقابل تضایفی، یعنی این اضافه به اون داره، اون اضافه به این داره، اضافه مکرره، این به اون نسبت داره، اون به این نسبت داره، جوری که تعقل یکی در اضافه با دیگری فهمیده میشه. این تضایف، اضافه، قیاس، معنای این کلمه اینه. او لا یکونو کذاله، یعنی که نه، این دوتا امر وجودی تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری نیستش، او لا یکون متوقف. اینکه میگیم اینجوری نیستش نه یعنی اینکه نمیشود یکی رو از دیگری فهمید، نه، فهم یکی متوقف بر دیگری نیستش، مثل کسواد و بیاض، به سیاهی و سفیدی. فهما این دوتا وجودی در این وضعیت اینا میگن تضاد. این واژه ها رو توجه داشته باشید، مثلا خود واژه تضاد یا واژه تناقض، اینها یک معنای لغوی عام هم دارن. مثلا تضاد گاهی اوقات به مطلق تقابل گفته میشه، به همه نوع تقابل میگن تضاد. ولی وقتی تضاد در مقابل تضایف و عدم و ملکه استفاده بشه، معنای خاص ازش اراده شده. تناقض هم اینجوریه و این نکته مهمیه. مثلا تو بعضی از جاهای دفعه مثلا میبینید گفته میشه آقا فرض کنید که کی گفته که متناقضها نمیشود با هم دیگه رفع بشه؟ نه، میشه متناقضها با هم رفع بشه. بعد ته بحثشو که میبینیم نه، اون تناقض به معنای اصطلاحی خاص مد نظرش نیست، چیز دیگری رو لحاظ کرده. یا مثلا گاهی از اوقات گفته میشه که کی گفته که متناقضها قابل اجتماع با هم دیگر نیستن؟ نه، قابل اجتماع هستن. بعد توضیحات که میبینیم این نه اون متناقضه این ازش ما تو منطق و فلسفه ازش تعریف کردیم. شاید حتی گاهی از اوقات تضاد و تناقض و اینها به معنی بسیار عمی که یعنی متغایر، یعنی متغایر استفاده بشه، حتی از تقابل هم برتر، به معنی مطلق تغایر استفاده بشه. اسم باید بسترها، شرائط، قرائنی که در جملات میاد اونا رو نگاه بکنید تا بفهمید مراد این شخص چیه. الان ما داریم یک اصطلاح فنی منطقی و فلسفی رو یاد میگیریم. اولا یکونو کزاله کسواد و البیاز تا همه متضادان و تقابل، تقابل و تضاد. اگر به اون دو طرف بگید، میگید متضاد و متضادان. اگر به اون نفس نسبتی که بینشون برقراره، یعنی اون تقابلشون رو بگید، میگید تضاد. و علسانی، یعنی اگر هر دو طرف وجودی نباشن، قطعا باید یکی وجودی و دیگری عدمی باشه. و علسانی یکون و احد اما وجودی هن و الاخر و عدمیه. چرا؟ ازلا تقابل بین عدمیینه، چون بین دو تا عدمی که دیگه تقابل نیست، چون تقابل ریشه در تغایر داره، تغایر ریشه در اگه اینا با جدا باشن تمیز داره. لا میز بین الادام من حیث الادم، لا تقابل بین عدمیینه. بحثای جزئی تر اینجا هست. مثلا بعضی گفتن که مثلا اما و لا اما داستانش چیه؟ خب هر دو مثلا عدمی هستن، اینا با چی کار بکنیم؟ مثلا اگر نگاه بکنید حاجی سبزواری در جلد دوم تو پاورقی صفحه 400 توضیحاتی داده، همینجور بحثایی میشود مطرح کرد. بله؟ نه دیگه اینجوری بگم شما نمیدونم چرا مراجعه کنیم. و علسانی یکون و احد اما وجودیان و الاخر عدمی، یا از لا تقابل بین عدمیینه. فقط میخواستم بگم که من میدونم رو و آدرسشم بدم. و علسانی یکون و احد اما وجودیان و الاخر عدمی، یا چرا؟ چون بین دو طرف عدمی تقابل نیستش، بین دو طرف عدمی تقابل نیستش. این توجه بکنید، یعنی اینجا خودش یک منفصله حقیقی شکل میگیره بر اساس دوم، یعنی هر دو طرف وجودی نباشن، یا هر دو طرف عدمی هستن یا هر دو طرف عدمی نیستن. هر دو طرف عدمی باشن که نمیشه، پس هر دو طرف عدمی نباشن، یعنی یکی وجودی یکی عدمی باشه که ادامه بحثه. و این ازن، حالا که یکی وجودیه و یکی عدمیه، اما ان یکون هناک موضوع قابل لکل منو. این توجه کنید، ما که گفتیم قابلیت اجتماعی در محل واحد نداره. شما الان میگید که و اصل تقابل تو این بستره، اینجا میگید یه موضوعی باشه. این توجه داشته باشید، به نحو تعاقبی، تواردی، یعنی فرض بشود، فرض که میتونه واقعیت هم داشته باشه، یعنی شما بتونید در نظر بگیرید محلی رو که بر یا مجتمعا نمیتونن توش بیان، ولی میتونن متعاقبا بیان، اینش بتونه امکان پذیر باشه. اگر اینجوری باشه ما بهش میگیم عدم و ملکه. اما و لا اما بعد زیاد، مثل علم و جهل، مثل قدرت و عجز، همشون هم اینجوری هم دیگه. اینا همشون در واقع عدم و ملکه هستن، یعنی مثل اون بحث بعدم میاد، خود عدم و ملکه که توضیح بده اون بیان واضح تره. سلب یک کمال مما منشنی ان یکون متفقا به هذا الکمال. اگه اینجوری بگیم این طریقی راحت تر مفهوم رو واضح می‌کنه. یعنی موضوعی داریم که میتواند هم کمال داشته باشه هم او رو نداشته باشه که میتوانست داشته باشه. اینجا میگیم عدم و ملکه، یعنی خود ملکه هم اشاره به همین فضا داره. ملکه اشاره داره به یک کمالی که میتونست این داشته باشه، دارایی، ملکه این دارایی میتونست داشته باشه و الان نداره.
این موضوع قابل محدود به اعراض نمی‌کنه.
حالا ممکنه بگیم که مثلا وقتی ما میگیم موضوع قابل، به معنی اینکه طرح موضوع کردیم، باید دیگه عدم ملکه میره فقط اختصاص به حوزه اعراض پیدا میکنه. چه واسه این استفاده بشه؟ حالا بیاید ببینیم چی میشه. و این ازن که یکی وجودی و یکی عدمی باشه، یا به این شکل که یک موضوع قابل هر دو طرف رو ما میتونیم داشته باشیم، مثل چی؟ کل اما و البصر، مثل اما و بصر. حالا این مثال مشهور شده، مثل این داستان زید و عمرو بیچاره که همه جا این داستان مشهور شده اینا، ولی خیلی زیاده. کل اما و البصر و یسما، و اینم آسیبای میزنه. مثلا تو بحث وهم، من مثال بزنم، تو بحث وهم و عقل، وقتی میخوام به وهم مثلا، وهم میگن معنای جزئی مییابه، عقل معنای کلی مییابه. بعد میپرسیم معنای جزئی چی؟ در جا مثال میزنیم به چی؟ به محبت و عداوت. همه جا همینو مثال میزنن، یعنی بحث وهم تا مسئله همه جا همین مثال میزنن. اصلا تو ذهنا کنه یه کمی اون بر دروازه دچار مشکل میشه. بابا معنای جزئی، هر معنای جزئی، هر تمام معقول های ثانیه فلسفی رو ما به نحو جزئی هر وقت یافتیم این میشه وهم. مثلا وجود جزئی، عدم جزئی، وحدت جزئی، اینا وهم این کار رو میکنه. حالا یک مکانیزمی داره، نکته های خوبی اینجا نه، یعنی صرف اصطلاح نیست، نکته های خوبی هم به لحاظ مباحث معرفت شناسی اینجا هست. حالا معمولا از عدم و ملکه که میزنیم همین اما و بصر رو مثال میزنن، کل اما و البصر. و یسما تقابلهما تقابل العدم و الملکه. تقابل اینطور میگن، تقابل عدم و ملکه میگن. ملکه یعنی دارایی، عدم دارایی، مما منشنی ان یکونه که دارای اون چیز باشه. من یه کسی یاد دارا گفتن شوخی بکنم، یه کسی پشت ماشین نوشته بود که من شما دیدید یا نه، نوشته بود که دارا که باشی سارا خودش میاد. توجه کردید؟ آیه کلی خندیدیم که اینو دیدیم. توجه کردید؟ من یه سم ما تقابل و ما تقابل العدم و ملکه. و اما ان لا یکون و کساله کن نفی و الاسباد. یعنی اینجوری نیسته، یعنی موضوع واحدی ندارید که علت توارد این بر سرش بنشینه. چون این مثل نفی و اسباد، حالا این کن نفی و الاسباد به لحاظ خودش منفرده، یعنی مثال دیگه تعمیم نداره، نفی و اثبات تمامه. به لحاظ متعلقهاش مختلف میشه. نفی و اثبات مطلقه، وجود و عدم این وجود، وجود زید و عدم وجود زید. دیگه شما موضوع واحد ندارید که علت توارد این رو بپذیره. حرفایی میشه از اینجاها، توجه کردید؟ ولی نیازی به طرحش در اینجا نیست. من یه خود اونجا که جلوتر رفتیم، عدم و ملکه و تناقض، برخی از اشاره به برخی از دیدگاه دیگه که اینجا هستم اشاره خواهیم کرد. و اما ان لا یکون و کذاله کن نفی و الاسباد و یسمیان متناقضین و تقابلهما تقابلت و تقابلهما تقابل التناقض. یعنی این دو طرف رو ما میگیم متناقضها، یعنی این نقض اون میکنه. این نقض در یک معنای عامش اصلا همانه متقابله، توجه کردید؟ ولی این اصطلاح تناقضه، این خیلی باید حواسمون جمع کنه. چون اینا رو میگم به خاطر اینکه مثلا دیدم، یعنی هست هم تو غرب تحقیقات شدن اینجا تحقیق که میگم، یعنی نوشتن اینها که آقا عرفا قائل هستن، قائل به هیچ اصل عقلی نیستن. چرا هیچ اصل عقلی نیستن؟ مثلا اینا که مثلا میخوام بگن که انتنای نقیزه، این اجتماع نقیزه اتفاق نقیزه اشکال نداره، اصلاح کردم به دوست کلام از این آیون عرفا که اینو گفتن که اجتماع نقیزه اشکال نداره. بابا اون نقیزه اینی که اونجا گفته، منظور این تناقضی که شما تو منطق و فلسفه یاد گرفتید که نیست، توجه که اون امر عقلی مسلمه. اون یه بحث دیگه رو قرائن قبلی بعدش که نگاه کنید متوجه میشید مراد از این تناقض چیه. متغایرن، متخالفن، اینا منظور است. و یسمیان متناقضین و تقابلهما تقابل التناقض کذا قررو. الله میگه اینجور تغییر کردن وجه تقسیم این چهار تا را، این اشاره داره به همون وجهی که ایشون ممکن نپسنده. تو نهایت الحکمه وجه تقسیم به گونه دیگری آمده، پیرو به آنچه را که صدر المتقین توی اسفار آورده که آدرس رو دادیم. علامه طباطبایی در پایان فصل 5 یک نکته رو متذکر میشه و اون نکته اینه، تو هم بحث قبل در دورش بود ولی الان ایشون میخواد توضیح بده. میگه نگاه کنید، ما وقتی غیریت ذاتی رو مطرح میکنیم بحث تقابله. تقابل یک نسبته، نسبت همیشه بین دو طرف برقراره. پس بنابراین تقابل در جایی هستش ما طرفینی داشته باشیم. چی میخواد این تقابل؟ تضاد باشه، تضایف باشه، عدم ملکه باشه، نمیدونم تناقض باشه، باید دو طرف داشته باشیم. داشته باشید. این به ظاهر الان ساده نشون میده ولی خود جلوتر رفتیم پیچیده تر هستش و ادامه داره. و من احکام مطلق تقابل، از احکام مطلق تقابل، این هر جور باشه تمام اقسامش، یعنی یه تحقق بین طرفین حتما باید بین دو طرف باشن. چرا؟ لانه نوع و نسبت بین المتقابلین، بخاطر اینکه تقابل یک نوع نسبت بین متقابلین هست، یعنی یک نوع نسبته. خب اگر تقابل یک نوع نسبته، یک نوع اضافه و نسبته، و نسبت رو تتحقق بین طرفین، نسبت حتما باید دو طرفی داشته باشیم. در نسبت های معقولی همه شون همینجوری هم دو طرف باید داشته باشیم تا نسبت معنا داشته باشن. تو دل خود تقابل خوابیده که باید دو طرف داشته باشیم که متقابل باشن با هم دیگر. اصلا غیریت ذاتیه تو این فضا و این بستر معنا داره. همین نقطه خیلی واضح رو میخواد تذکر بده. فصل 6، فصل 7، فصل 8 و فصل 9 میاد این چهار قسم تقابل رو یه مقدار تفصیل میده. ابتدا از تضایف شروع میکنه. فصل 6 از یه جدی ادامه هم فصل قبله. فصل 6 هم راجع به تقابل تضایفی بحث میکنه. دیگه اینجا خیلی مختصرش کرده. تعریفش رو بحث به همونه که گذرونده. تضایف چیه؟ تقابلیست که متقابلین در او وجودی هن. و تعقل یکی جز به تعقل دیگری میسور نیست. با این ما میگیم تضایف، یعنی در اضافه و نسبت با یک دیگر فهم میشن. الان اینجا یک نکته عامی رو از تقابل تضایفی یادآور میشه و اون هستش که متضایفین همیشه متکافئند، یعنی یکسانند. در غیر از اون بستری که متضاعف شدن، در بقیه بسترها یکسانن. مثلا به لحاظ وجودی، عدمی، بلفل بودن، بلقوه بودن، خارجی بودن، ذهنی بودن، ممکنه بازم استقلال بکنه موارد دیگه هم در بیاد، یکسانی با هم دیگه دارن. مثلا یا هر دو موجودن یا هر دو معدومن. نمیشه یکی موجود یکی معدوم. اگه معدومه هر دو معدومه، اگه موجوده هر دو موجوده. یا هر دو ذهنی یا هر دو خارجی، نمیشه یکی ذهنی و یکی خارجی باشه، این امکان برای. یا هر دو بالقوه یا هر دو بالفعل، نمیشه یکی بالفعل باشه یکی چی بالقوه باشه. حالا دیگه دو تا امر، نه دو تا امر وجودی، ولی اون دو تا امر وجودی یا وجودی بالقوه باشه یا وجودی که انهای وجود ما داریم دیگه، توجه کردید؟ حالا وقتی ما میگیم عدمی هستن، یه دو تا امر دو تا امر وجودی که الان نیستن، توجهی که تحقق ندارن، این به معنی نفی تضایفه، توجه کردید؟ میخوایم اون مسئله بحث اینه که نمیشه یکی باشه یکی نباشه. اگر نیست اصلا نیست. مثال چی؟ مثلا فرض کنید، فرض همین تو تطبیق میکنم میگم الفصل سادس فی تقابل تضایف، چرا دو تا خرج بکنیم یه سره. الفصل سادس فی تقابل تضایف من احکام تضایف، یه دفعه معلوم که میخواد خیلی خلاصه برگزارش کنه. من احکام تضایف، از احکام تضایف اینه که ان المتضایفینه متکافئان وجودن و عدمن. بحثای خیلی عمیق در اینجا میشه مطرح کرد. خب سر تفاوت تضایف با تضاد چیه؟ صرف همین که تعقل مثلا نمیشه کرد، یا یک علامته؟ ریشه‌های تکوینی قضیه چیه که اونا تکافوی وجودی دارن اینا تکافوی وجودی ندارن؟ یک علامت ما گرفتیم برای میز این دو دسته و اونم چیه؟ بحث این هستی که تعقل یکی متعقل بر تعقل دیگری باشه یا اینجوری نباشه. من احکام تضایف ان المتضایفین متکافئان وجودن و عدمن، یعنی متضایفین یکسانی دارن، اگر نیستن اصلا نیستن. و توجه کردید؟ اگر هستن هر دوتا هستن، به نوع وجودم تلقی کنید. مثلا اگر ذهنیان هر دوتا ذهنیان، اگر خارجیان هر دوتا خارجیان. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که ابوت و بنوت، پدر بودن و پسر بودن. خب پدری و پسری نمیشه یکی موجود باشه یکی موجود نباشه. اینجا از جمله جاهای رهزنی هستش که ممکنه ذهن به طرف متصف به تزایف بره، یعنی ذات متصف به یک نسبت. مثلا یه کسی هستش، فرض کنید که عنوان پسری برش هست، پدرش هست، عنوان پسری برش هست، واقعا به لحاظ خارج این نسبت و این اضافه برقراره. بعد خلاصه بعد از مثلا 100 سال پدرش بیشتی میشه، از دنیا میره. از دنیا که میره، از منظر فلسفی دیگه در واقعیت و نفس الامر خارجی نسبتی بین این دوتا برقرار نیست. اگر بله ذات اون پسر اینجا هست، ولی پسریت این پسر به لحاظ ادبیات، به لحاظ در نظر گرفتن وضعیت قبلی، یا به لحاظ تحقق هر دو طرف تو ذهن و ایجاد این اضافه به خاطر برخی از مسائل، ما بحث پسری رو برش هنوز اطلاق میکنیم، ولی واقعیت اضافه پسری به پسری معنا نداره. مثال از این واضح تر مثل بالایی و پایینی. شما فرض کنید که الان مثلا این فرش رو در نظر بگیرید، این سقف هم در نظر بگیرید، این پایینه اون بالا هستش. خب در صورتی که هر دو تا موجودن اینجوریه، حالا اگر اومدیم که حالا اگه قابل فرض باشه، توجه کردید، اومدیم یکی از اینا رو برداشتیم، خب درسته که قبلا این بالا بود ولی الان دیگه بالایی معنا نداره. بله به حسب اینکه قبلا بالا بود یا تو ذهن هر دو تا رو در نظر میگیرید، گرچه یکی حذف شده، مثلا جلوتر و عقب‌تر بودن و همانندهای اینها، ممکنه ذات متصف به اضافه موجود باشه ولی خود اضافه نباشه. پس بنابراین ما باید این نکته رو مورد توجه قرار بدیم. از منظر فیلسوف بحث چجوریه و از منظر عرف، اونم عرف هم که میگه به خاطر تزایف واقعی که قبلا بود یا در خارج بود و الان ما تو ذهن لحاظ کردیم و امثال اینا این حرفو میزنه. خب پس بنابراین ان المتضایفین متکافئان وجودن و عدمن، یعنی یا هر دو موجودن یا هر دو نیستن. این هر دو نیستن رو جمع کردیم با چجوری که هر دو وجودین، این اصلا متضایفی نداریم، نمیشه یکی باشه یکی نباشه، این امکان پذیر نیست. هر دو تا نباشه بعد بخواید تضایف رو مطرح کنید، این واقعا این اصلا بسترش آماده نیست، باید هر دو موجود باشن. اگه میگیم تکافؤ دارن در عدم، یعنی اگر یکی نباشه طرف دیگر هم قطعا نیست، هر دو باید باشن. و قوتن و فعلن، نمیشه یکی بالقوه باشه یکی بالفعل، هر دو یا بالقوه یعنی وجود قوه‌ای دارن یا هر دو وجود فعلی دارن، یا هر دو ذهنی یا هر دو خارجی هن. فیضا کان احدهما موجودن کان الاخر و موجودن به ضروره، اگر یکی موجوده موجود بگید، خارجی ذهنی همه جور میشه، دیگری هم ضرورتا موجوده. و ازا کان احدهما معدومن کان الاخر و معدوم، این یعنی تضایفی نداریم. و ازا کان احدهما بالفعل او بالقوه کان الاخر و کذالک به ضروره، دیگری هم اینجوریه. و لازم و ذالکه انهما معانه، تو جنبه عدم با تسامحه، یعنی نیست. و لازم و ذالکه انهما معانه، لازمش اینه که متضاعفین همیشه مع یک دیگرند. لا یتقدم احدهما علی الاخر لا ذهنن ولا خارجن، هیچ یک بر دیگری تقدم نداره، نه ذهنن نه خارجن، همیشه با هم هستن، همیشه با هم هستن. خود تقدم و تأخر همینجوری هستن، جزء مفاهیم متضاعفن. توجه کردید؟ خود تقدم و تأخر مفهوم متضاعفن، هیچ کدوم بر دیگری تقدم و تأخر نداره، مثل علت و معلول و امثال اینها متضاعفن. مفهوم علت و معلول نه اینکه صرف بلاز مفهومیات و بلاز خارجی هم همینجوری هم. الفصل السابع فی تقابل تضاد، تقابل تضادی که تمام شد، وارد تقابل تضادی میشیم که به تقابل تضادی این مقداریشون تفصیل داده. ابتدا علامه طباطبایی میان و معنایی که از بحث‌های قبلی از اون بچه تقسیم برای تضاد استخراج میشه رو یه مقدار باز میکنن و این معنای تقریبا به لحاظ بد و امر عام رو ارائه میدن. به حسب بحثای گذراندیم تضاد باید چی باشه، چند تا شرط اساسی باید توش رعایت بشه. ایشون میفرماد که دو تا امر وجودی باشن، متضاعف نباشن، به ذات متغایر باشن. حالا به ذات متغایر خیلی اونجوری طرف تو مغایرت ذاتی گفتیم دیگه این شرط توش هست. پس هر گاه دو چیز مغایرت به ذات داشته باشن، یک دو هر دو امر وجودی باشن، سه تعقل یکی وابسته به تعقل دیگری نباشه، اینجا چه اتفاق میفته؟ تضاد اتفاق میفته. از بحث‌های قبلی این تعریف استفاده میشه. حالا حکمای مشا، حالا یک کشمکش های اینجا هست، با دقت و تأمل در همین تعریف یک سری احکام و ویژگی ها برای تضاد و متضادین استخراج کردن که در نهایت به یک تعریف مفصلتر دست پیدا کردن که علامه در آخر این فصل این تعریف مفصلتر رو ارائه میده. ولی ادعای مثلا این حکمای مشروع اینه که از دل همون تعریف اولیه این تعریف جدید استخراج شده. به نحو رسمی ممکنه این بحث مخالفهایی داشته باشه که حالا به تدریج که رسیدم اونجا عرض میکنم که چجوریه. خب ما تعریفی که از بحث‌های قبلی استفاده میشه رو الان عرض کردیم که چیه. ببینید عبارتش رو: الفصل الثابت فی تقابل تضاد، در تقابل تضاد، از تضاد علاما تحصل من تقسیم سابق، تضاد بر اساس اون چرا که از همه قسمت‌های تقسیم قبل به دست میاد اینه که سه تا ویژگی باید داشته باشه: کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین به ذات. اول باید متغایر به ذات رو بگیم، بعد وجودی رو باید بگیم، بعد غیر متضاعفین رو باید بگیم. متغایر به ذاتن، هر دو وجودین و طبیعتاً باید بگیم که چی؟ و متضاعف نیستن، یعنی تعقل یکی متوقع بر تعقل دیگری نیست. این میشه تضاد. ای این که میگید متغایرین به ذات یعنی چی؟ غیر و مجتمعین به ذات، یعنی به لحاظ ذاتشون قابلیت اجتماع ندارن، به لحاظ ذاتشون قابلیت اجتماع ندارن. خب حالا از این و من احکامی شروع مداقه‌های حکمت مشاء است تا برسیم به تعریف جدید که از اون تو سطر آخر اومده. حکمای مشاء میگن که خب شما گفتید که دو تا امر متغایر به ذات کرده وجودی باشن و تعقل یکی وابسته به دیگری نباشه، خب این میشود تضاد و متضادین. همون هم که گفتید که متغایر به ذات یعنی قابل اجتماع نباشن. ما وقتی به لحاظ استقرار تو دامنه مقولات، مقولات دهگانه که یاد گرفتیم، تو دامنه مقولات که مشاهده میکنیم، ببینیم کدوم دسته از این مقولات در مقایسه با هم دیگر این شرایط چنگانه ای که گفتید درش هست تا تضاد رو بگیم در اونجا جریان داره. به لحاظ استقرا که نگاه میکنیم، حکمای مشروع میگن که بین مقولات یعنی اجناس عالیه تضاد نیست. چرا؟ چون قابل اجتماع با هم دیگه هستن، تغایر ذاتی ندارن. کم با کیف در یک جا جمع میشه، کیف با جوهر در یک جا جمع میشه، کم با جوهر در یک جا جمع میشه، انواع مقولات نسبی و اضافی با چیزهای دیگه جمع میشه. پس معلوم میشه که به حسب استقرار که ما کاوش میکنیم، میبینیم بین مقولات، مقولات یک اصطلاح، مقولات این اجناس عالیه، اجناس عالیه تضاد بینشون نیست. این تا اینجا. باز استقرار که میکنیم میبینیم بین انواع یک مقوله با انواع مقوله دیگر هم تضاد نیست، چون قابلیت اجتماع دارن. مثلا کم متصل که یک نوعی از کم هستش با فلان قسم از کیف با هم دیگه جمع میشه، هیچ ایرادی نداره. توجه کردید؟ و همینجور چیز قسمت‌های دیگر، توجه کردید که شعور دیگر قابل اجتماع با یک دیگر هستن. اینها هم به حسب استقرار میبینیم که مشکلی نداره. حتی ما اگه استقرار میکنیم یک مقوله رو که در نظر میگیریم، گاهی از اوقات زیر مجموعه‌های یک جنس متوسط با زیر مجموعه های یک جنس متوسط دیگر هم قابل جمع هستش، پس تضاد تو اینا هم نیستش، تضاد تو اینا هم نیستش. مثلا زیر مجموعه کم منفصل با زیر مجموعه کم متصل در یه جاهایی هر دوتا صادق برای یک شیء، اشکال نداره، نه از یک جهت و از دو جهت مختلف، ولی در یک محل با هم اجتماع میکنن. خب پس تا اینجا ما تضاد نداریم. وقتی استقرار میکنیم، کار میکنیم، فقط در یک جا میبینیم که این مسئله عدم اجتماع به ذات قابل جریانه. و اون کجا هستش؟ دو تا نوع از جنس غریب، دو تا نوع از جنس غریب قابل اجتماع در یک شی نیست. یعنی یک شی نمیتونه پیدا کنه که جنس غریب داشته باشه، هم از این نوع باشه هم از اون نوع باشه. تحت یک جنس غریب ها، نه یک نوع از یک مقوله از یک نوع از یک مقوله دیگه نه. پس بنابراین تازه توجه کنید، ما نمیگیم هر دو نوع از یک جنس غریب با هم دیگه تضاد دارن، شرایط دیگه هم داریم، نه. بستر تضاد رو اگر بخوایم پیدا بکنیم اینجا باید پیدا بکنیم. ببینید عبارت ایشون رو، و من احکامهی، یعنی از احکام تضاد اینه، یعنی کنه مشاهلا قبول کرده. خب باشه، این تعریفی که شما مجملا ارائه دادید من بحثی ندارم، بیایم یه خورده اینا رو بشورونیم و بحث کنیم. و من احکامهی، از احکام تضاد اینه، یک، و از احکام تضاد اینه، ان لا تضاد، کلمه بل استقرار چند صفحه بعد نداره، این خیلی مهمه، این باید ما اول اول باشه. یعنی ما به حسب استقرار میایم تو این دامنه مقولات میگردیم ببینیم کجاش هستش این شرط عدم اجتماع وجود داره. خب من اینو جدا کردم، اینو ببینید الف بعد ب بعد جیم، تو این الف و ب و جیم تضاد وجود نداره. و من احکامهی ان لا تضاد بین الاجناس العالیه من المقولات العشر، از مقولات ده کانه اجناس عالیه بینشون تضاد نیست. چرا؟ فان الاکثر من واحد منها تجتمع من فی محل واحد، چون بیش از یکی یعنی حداقل دوتا، بلکه ممکن سه تا چهار تا با هم جمع بشن. فان الاکثر من، این اکثر من واحد منها رو متوجه بشن، این دو چیز حداقل، نه یعنی بیشترشون اینجوری هنها، منظور اینجوری نیستا. فان الاکثر من واحد منها، بیش از یکی از اینها جمع میشن در محل واحد، مثل چی؟ کل کم و کیف و غیر اما فی الاجسام، مثل کم و کیف و غیر اینها در اجسام جمع میشن. شما اگه دقت کنید خود جسم که جوهره، خب اینها با جسم که جوهره هم جمع شدن.
تو بشن کل یه جهت جمع بشن خلاف تداسی، بلن دو جهت که ببینن
نه، بعض دو جهت نبود که
دو جهت.
حالا شما فکرشو بکنید ببینید میشه درست کرد جوری که دعوا بندازیم بین قدما و مشا یا نه. چون اون چه که اینجا اومده تعریف قدما همین مقدار رو پذیرفتن، و بسیاری از چیزهایی رو که مشا قائل به تضاد بینشون نیست، قدما قائل به تضاد هستن. حالا این مقدار تحمل کنید. و کذا، این به حسب استقرار در بین مقولات نیست. خب در انواع هم، یعنی انواع هر یک از مقولات با انواع دیگری هم تضاد نیست. و کذا انواع و کل منها ما انواع غیره، انواع هر یک از این مقولات با انواع مثلا یک مقوله دیگر هم هیچ تضادی نیست. چرا؟ چون قابل اجتماع در یک جا هستن. این انواع که میگه خواه بعید باشه خواه غریب باشه، یعنی تمام زیر مجموعه ها، منظور نه اینه حتما اون نوع سافل سافل مد نظر نیست. خب این دومی. سومی، و کذا بعض الاجناس المندرجت تحت الواحد منها مع بعض آخر. ببینید چجوری میشه، بعضی از اجناسی که مندرج تحت یک مقوله هست، بعضی از اجناس، این اجناس همون انواع متوسطه هست، بعضی از اجناس که همون انواع متوسطه هستش که مندرج تحت یک مقوله هستش تحت الواحد منها، با بعض دیگر هم تضاد ندارن چون قابل جمعن. مثال که میزنه روشن میشه، کلون مع تم مثلا، مثلا کیف رو که شما در نظر بگیرید اقسامی داره، گونه هایی میشه، مثلا یکیش کیف مبصره، یکیش تازه خودمون بالاتر از تقسیمات داره، ولی وقتی رفتیم تو کیف محسوس، این کیف محسوس یکیش مثلا کیف مبصره، یکیش کیف مثلا مذوقه. خب الان لون کیف مبصره، ولی طعم از کیفیت های ذوق شدنی، اینا قابل جمعه، قابل جمعه. توجه کردید؟ میبینید این رنگ رو داره، این طعم رو هم داره در یک محل واحد. مثلا یک مثال بود. پس بنابراین فتضاد و بالاستقرا، ما به حسب استقرا در دامنه مقولات هر چی که میگردیم میبینیم که تضاد نمیابیم، فقط در کجا که قابلیت اجتماع ندارن؟ در دو تا نوع از جنس واحد. بله میفرماد تضاد و پس بنابراین تضاد به حسب استقراء انما یتحقق بین نوعین. این که میگیم تضاد بین دو نوع عقیده، نه یعنی حتما بین دو نوع، اینو که نمیخوایم بگیم، چون شرایط دیگر بعضی از اینا رو حذف میکنه، اون که قابل اجتماع نیستن ولی تضاد نیست به حسب شرایط بعدی. فتضاد بالاستقراء انما یتحقق بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنس غریب، مثل چی؟ که سواد و بیاض المندرجین تحت لون. لون که کیف مبصره دو تا نوع داره، یکی سواد یکی بیاضه. لون مبصر هستش دو تا نوع داره که یکی سواد یکی بیاضه. توجه داشته باشید ممکنه ما زیر مجموعه لون هم باز یک جنسای متولی، سواد و بیاض قطعا زیر مجموعه یک جنس غریب هستن. کزا قرار که جنس غریب شما اون لون باشه، من دیگه خواستم بگم که لون با یک چیز دیگر زیر مجموعه کیف مبصر ممکنه بشه که هر کدوم جنس متوسط باشن. کزا قرار رو اینجوری تقریر کردن آیون حکما و من احکامهی. آره نوع حقیقی، این جنس غریب، نه بس اون نیست، نه حتما نوع حقیقی باشه، یعنی جنس غریب دو تا نوعشون ممکن اون بالا باشه. توجه کردید؟ اگه اون بالا هم باشه همینجوره، نمیتونه به لحاظ این جنس غریب با هم دیگه چیکار بکنن؟ اجتماع پیدا بکنن. یعنی هر قسمت رو که نگاه بکنید وضعیت به همین شکله. حالا بنا شد که فکر کنیم اینجا رو. و من احکامه انه یجب، اینا خودش فنون کار هست به راحتی که نمیشه. و من احکامه، بریم باید بخونیم که تندتر بریم. و من احکامه انه یجب ان یکون هناک موضوع یتواردان علیه. شما به یک سری بحث‌های جدی‌تر از نظر فلسفی رسیدیم که فروعات فلسفی و اثرات فلسفی بیشتر داره، اونجاها بیشتر مثل بحث حرکت، اون بحث ها انشاءالله که بحث حرکت رسیدیم، میگه مثلا طبیعتش حرکت و تغییره، یعنی زود باید ازش رد شد. خب و من احکامی، از جمله احکامی رو که بحث تضاد داره توارد بر موضوع شخصیه. توارد یعنی میخوام این نکته رو بگیم که شما وقتی میگید که قابلیت اجتماع در موضوع ندارن، نکنه یه وقتی موضوع رو نوعی لحاظ کنید ها، مثلا نوع جسم رو در نظر بگید، خب نوع جسم میتواند هم محل سفیدی باشه هم محل سیاهی باشه، شخص یک جسم رو باید مد نظر قرار بدید. یعنی موضوع شخصی رو که لحاظ بکنید، اون وقتی میگید سیاهی و سفیدی قابل جمع توش نیست، بلکه توارد دارن. توارد معنی چیه؟ تعاقب، یعنی نمیتونه با هم باشه، پشت سر هم میاد، توارد، توالی. پس بنابراین یکی از ویژگی‌هایی که در تضاد هستش اینه که ما باید موضوع شخصی مشترک رو لحاظ بکنیم و الا قابل اجتماع هستن. و من احکامی از احکام تضاد اینه که انهو یجب ان یکونه هناک موضوعان. خود همین که گفتیم موضوعان یتوارد علی، تو فقره بعدی بحث و همین تو ادامه بحث خواهد کرد که خیلی از چیزها به توجه به این فرد دیگه ما میگیم تضاد تو بینشون نیست. و من احکامهی انهو یجب ان یکون هناک موضوعان، از احکام تضاد اینه که ما یک موضوعی باید داشته باشیم که این متضادن یتواردان علی. یتواردان تو خیلی از عبارت داره متعاقبان علی، همون معنای در واقع تعاقب رو، یعنی پشت سر هم باید بیاد. یتواردان علی، ببینید اصل بحث اینه، حالا بحث متواردان و متعاقبان نیست، میخواد یکی باشه دیگه تا ابد دیگه دیگه نباشه. بحث اینه که نمیتونن تو موضوع با هم باشن. درسته که چی میخوام بگم؟ تو کتابا متعاقبان و متواردان اینا شرط تضاد نیست، اصل مسئله اینه که تو موضوع واحد نمیتونن باشن. اگر میخوان تو موضوع واحد باشن، باید به نوع تواردی و تعاقبی باشن. بله؟ در کل چی؟ تقابل ها مثلا نه، در تناقض مثلا فرض کنید که ما اصلا موضوع واحد نداریم، در تضاد که هر دو باید با هم باشن. توجه کردید؟ بالا و پایینی
یک موضوع
باید نمیتونه، یا تقارب داشته باشه. اصلا ما بستر موضوع باید اونجا نمیخوام، اونجا تو دو تا موضوع باید داشته باشیم تا پیاده بشه، و دو تا موضوع باید کنار هم دیگه باشن. ولی اینجا ما میخوام بگیم که یک موضوع اگر در نظر میگیرید، نه یک موضوع نوعی و جنسی، موضوع شخصی باید لحاظ بکنیم. از لولا موضوع آن شخصیان، من دو تا خط زیر این شخصی کشیدم، یعنی صرف موضوع مهم نیست، شخصی مهمه. از لولا موضوع آن شخصیان مشترک لم یمتنع تحقق هما فی الوجود، اگر موضوع شخصی مشترک نباشه ممتنع نیست تحقق هر دو تا در وجود، یعنی منظور اجتماعی در یک موضوعه، امتنا نداره اجتماعی در موضوع واحد و هر دو تا الان موجود باشن، که وجود سواد فی جسم و البیاض فی آخر، مثل این سواد توی یک جسم باشه بی سوادی توی یک جسم دیگر باشه، هیچ ایراد و اشکالی چی نداره. شخص واحد رو در نظر بگیرید، اگه بخواد هم سفید باشه هم سیاه قطعا باید در نوع تواردی و تعاقبی باشه. بعد ایشون میگه که تو همین توضیح که الان دادیم یک استفاده مهم ما باید بکنیم که مشا از قدما فاصله میگیره، با اون استش شما گفتید موضوع واحدی میخوایم که اینا توارد برش داشته باشه. خب معناش اینه که اگر دو تا امر غیر قابل اجتماع اصلا موضوع واحد این گونه نداشته باشن، تضاد بینشون معنا نداره. لذا جواهر نه جوهر و عرق، جواهر صورت‌های جوهری با هم دیگه تضاد ندارن، یک جوهر با جوهر دیگر مثلا موضوع ندارن تا بگیم موضوع واحدی که تعاقب برش داشته باشن. بعضی اومدن درستش کنن، گفتن وا موضوع که اینجا گفته میشه یعنی مطلق قابل که حتی ماده اولا رو هم پوشش بده. خب اگر این کار رو بکنیم، این تجربه شو باشید، اگه کسی این کار رو بکنه اون وقت در بدو امر میتونه بگه که تضاد بین صور جوهری هست، میتونه این حرف رو بزنه، ولی شرایط بعدی، اون شرط بعدی که مطرح میکنیم باز جلوشو میگیره. توجه بکنه چی شد؟ من بکنم عبارت رو باز این توضیح رو میدم. و لازم و ذالکه، لازمه یه همین حکمی که الان گفتیم اینه که ان لا تضاد بین الجواهر، بین جواهر تضاد نباشه. چرا؟ از لا موضوع الله. ببینید بین اعراض، از همین بحث قبلی استفاده، از همین بحث من احکامی استفاده کردیم که اعراض اگر یک موضوع شخصی لازم نشن تضادی با هم دیگه ندارن، قابل اجتماع، مثل سواد تو یک جسم بیاد تو یک جسم دیگر. اگر میگیم سواد و بیاد با هم دیگه متضاد نیستن، به لحاظ موضوع شخصی ما میگیم. ببینید تو اعراض رو گفتیم وضعیت چجوریه، حالا تو جواهر چی؟ لازمه یه همین حکمی گفتیم اینه که تضاد بین جواهر نباشه، صورت های جوهری با هم دیگه تضاد ندارن. چرا؟ از لا موضوع الله توجد و فی، به خاطر اینکه موضوعی برای جواهر وجود نداره که این جواهر بخوان تعاقباً مثلا درش متحقق بشن و مثلا در آن واحد نتونه دو تا صورت جوهری مجتمعاً متحقق بشه. خب فتضاد دو انما یتحقق فی الاعراض، با توجه به این توضیح باید بگیم تضاد، تقابل تضادی فقط در حوزه اعراضه، البته که بقیه شرایط باشه. بعضی اومدن درستش کنن، یعنی کاری بکنن که تضاد در جواهر باشه. و قد بدل بعضهم الموضوع بالمحل، تبدیل کردن بعضی ها موضوع رو به محل، محل اهم از موضوعه، حتی ماده رو هم شامل میشه، یا بگید موضوع به معنای اهم که همون مثلا ماده هم شامل بشه، ماده حیولای اولا یا ماده ثانی اینا رو شامل بشه. و قد بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتی یشمل ماده الجواهر، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه شامل ماده جواهر بشه. خب ما امروز این مدر تخطی کردیم دو سلیقه اونورتر رفت، ما اون یک ساعتی که شما تخطیل کردید دیگه اون رو حساب نمی کنیم، توجه کردید؟ اون رو حساب نمی کنیم. یکی از دوستان گفت که شما یا با زودتر تخطیل کنید یا با سر وقت تخطیل کنید، و الا مثلا حرف فهماش کاملا درستی مطرح فرمودن، درد کردید؟ فرمودن به لحاظ روانی یه مقداری انسان رو روانی می کنم. خب السلام علیکم و رحمت
الله. السلام علیکم و رحمت الله. توی حدیثات اولی، خب ذاتی اولی ما تعریف کردیم که سوکاش بعد یعنی مفهومن دو تو یکی و علامه ذاتی اولی چی میگن؟ حمله اولی ذاتی اولی میگن که کافیه، یعنی میگن علامه فهمن که ذات
اینجا باید گفتی مفهومن باشه، چیلی واضح نیست
مفهومن باشه، یعنی حرف علامه رد میشه دیگه، علامه فهمن که ذاتی یا ذاتیاتش باشه، یعنی اگه بگی انسان
نایی گسترش
میگن، نایی گفته که اتحاد اینجا به ابهام و عدم ابهام یا به تحصیل عدم تحصیل هم باشه، چهار تا کرده
تقابل اعتباری، چهار تا کرده
توش اینجا بوده، تو نایی هم تو اتحادش میگن علامه اگه بفهمن که اعتقادش باید مفهومن هم یکی باشه، وقتی یه انسان ناطقه هست نمیتونه هم لفظ جزاتی باشه. ناطق مفهومش
شده امام رو برای همین میگه انسان همون حیوان است مشخصا.
تا بحث اندماج اونها رو مطرح
کنه بس این بحث امامت میگه حیوان و انسان وقتی جنس و فرض نگاه بشن، جنس و نوع نگاه بشن، در واقع یا جنس و فرض مثلا نگاه بشن، در واقع مثل ابهام مفهوم مبهم و عدم مبهم، مفهوم مبهم عدم واقعا یک مفهوم هست، ابهام و عدم ابهام، تحصل و عدم تحصل نهایی رو داره و این اون تلاشیست کسی ایشون میخواد بکنه که بگه حمله اولی حتما خود دو طرف مفهوما مساوی باشه.
بینیم وقت زمان ناطق حقیقت خارجیش با انسان یه چیزه،
بله فقط لازم تحصل آدم تحصل با هم فرق داره،
تحصل آدم خارج
نه بلا جنس و فصل که در نظر بگیریم،
اون اگه جنس و فصل ذهنی باز داره میشه، این جنس و فصل که در نظر بگیریم
ذهنی نه ذهنی ذاتیات از یک واقعیت خارجی داره،
خب تو خارج حقیقت پس فرق میکنه دیگه، بازم با هم در نهایت تو خارج حقیقت ناطق با
بخوایم حمله اولی میخوایم بگیم همون یک چیزو نگاه میکنیم مبهم نگاه بکنیم میشه ایوان معین نگاه کنیم میشه انسان،
اینکه به باز به نگاه ما برمیگرده، ما داریم حمله فلسفی شو محکی، ما میخوام یه چیزی بگیم که بعد بگم محکی شه، وقتی محکی شو با تو بجای محکیش نگاه میکنیم دیگه تحصل آدم تحصل به نگاه ما ربطی نداره، که باز بگیم که حالا ناطق مثلا مبهمه،
نه نگاه ما ربطی نداره، یعنی بستر به گونه ایست که ذهن شما اجازه داره مبهم و عدم مبهم نگاه بکنه، اگر شما یک جوهر فرد میداشتید نمیتونید اینجا نگاه بکنید، ولی وقتی یک سلسله اجناس طولی که دارید میتونید در او معنای مبهمتر رو نگاه بکنید که میتونید این باشه میتونید این نباشه، یعنی بستر خارجی زمینه رو آماده میکنه برای این دو نوع لحاظی که شما دارید، بله شما اگر این لحاظ رو نکنید تا این تولید نمیشه، ولی اون بستر این به همین، یعنی اینا مفاهیم لایه لایه تو در هم هستن تو خارج، شما یه وقتی این مفاهیم لایه لایه تو در هم رو مثلا الان که نگاه میکنید به لحاظ اصلا جنبه انسانیت که نگاه میکنید، جنبه حیوانیت که دارید میبینید که پخش همه جا، این حالت مبهمش کردید، یعنی باستاب ذهنیش ابهام آدم ابهام میشه، باستاب خارجیش چیه؟ حقیقت عام و حقیقت خاص، حقیقت عام همیشه تو خاص تحقق داره، حیوان شده انسان اینجوری به اینجا که رسیدید، ولی این نشون میده که چون این حیوان به سر تا سرش حیوانه، اونجا حیوانه، اونجا حیوانه، جای دیگه حیوانه، اینجا کردید اینجوری
تو وحدت حقیقی و غیر حقیقی، غیر حقیقی مثلا ما میگیم بقر و غنم یگانه هستن، درسته؟
غیر حقیقی به لحاظ یک جنس بالاتر،
خب این وحدت، خب بله، خب بله،
غیر حقیقی یعنی اولا و به ذات، این اولا و به ذات حکم چیز دیگری، ثانیا و به لحاظ ما بینا نسبت میدیم،
حتما اول مقرر کنم چیه، اینکه معنایی که از وحدتی که مثلا در مورد غیر حقیقی میابیم با وحدتی که تو حالا موارد حقیقی میابیم معنیش چیه؟ مثلا بقر و غنم گزاره که ما میگیم اونجا یعنی یگانه هستن، یه چیز هستن، خب بله، ولی که مثلا در مورد یه انگشتر میگیم این واحده، این وحدت داره، خب این اون یگانه بودن با این واحد بودن این
نه یه چیزه، ولی چون اون وحدت بین اثنینه ما احساس اتحاد میکنیم، ولی تو جنبه وحدتش همون وحدته، چون بین دو چیزه اونجا وحدت تبدیل به اتحاد میشه، اینجا وحدت چون چیز دیگه در کار نیست،
خب الان اتحاد بس شما خودتون داره
میگید یه اثنین، اتحاد همون اون بخش وحدتش که نگاه بکنید فرق نداره با اون وحدته، با اون بخش کثرتی که همراه شده مشابهه،
اصلا حمله که مطرح میشه اونه که فقط صرفا ذهنی اینا، یعنی
صرفا ذهنی این چی؟
یعنی مثلا یه
دلاشی یه وقتی شما فرایند ذهنی شو توجه میکنی، یه وقتی شما به محکیهاش میخوایی توجه بکنی چیه؟ اگه صرفا یعنی منظور فرایند ذهنی شو میخوایی توجه بکنی یه داستان داره، اگه میخوایی به محکیهاش توجه بکنی همونی هستش که ما به عنوان بسترهای این فرایند ذهنی توضیح میدیم که فیلسوف بهش توجه
اون چیزی که ما صحبتی شد، یعنی ما تو واقع مثلا داریم نگاه میکنیم این که و سیاهی با یه چیز دیگه و یه چیزی متحد شده، بعد میریم یا بررسی میکنیم
این زمین رو مجبز به ما میده که گزاره درست کنیم،
خب حالا اونایی که محکی خارجی ندارن چی؟
نمیتونی درست کنیم محکی خارجی بلاخره خارج نیم خارج این منظور خارج مطلق منظوره، توجه کردید؟ مثلا تو ذهن مثلا انسان کلی است، تا در خود انسانی که تو ذهن میاد جیلی نباشه به نام قابلیت سبل و برکسی، شما نمیتونید گزاره رو درست کنید، از اینکه همه لازم نیست خارج در مقابل ذهن منظور نیست، خارج مطلق این نفس الامر خیلی وقتش میشه نفس الامر.
موقع بحث اینجا اینجا که میشه انسان کلیت اینا دوباره مثلا میگه اینا یه وجود هم با از دو جهت یا اینجا دو وجود مرد.
نه کلیت چون معقول ثانیه میگیم یک وجود هستش و این کلیت از او انتزاع میشه. این داری مثلا نمیگیم دوتا عرض نیست، کلیت برای اون موضوعش عرض نیست.
هم لگه توی خارج نگاه بکنیم موضوع محمولش چطور میتونیم چطور کنیم؟
مثلا نه تفکیک نمی کنیم، در خارج دو تا امر متحد داریم.
حالا
یه بحثی هم هست که چه چیزهای شایسته موضوع شدنه. من همیشه اون چیزی که پایه قرار میگیره واقعیت چیزی که پایه است موصوفه و چیزی که بسته، چیزی که موصوفه غالبا ما تو بازتاب ذهنی به نحو یعنی متعارف این هستش که همون موضوع به خارجی رو موضوع قرار میدیم، بسته رو میاریم محمول قرار میدیم. اما به خاطر برخی از امور برعکسش میکنه.
یعنی
خواهد
توی جوهر
عرد چیدیم؟ نمیگم جوهر عرد، مثلا مثل باید و معقول ثانی تفسیری شما
نیم. خب یعنی معقول ثانی چون همون وجوده مثلا جوهر مثلا
وجوده به اون مثلا میگیم خدا واحده، خدا قادره، این هم همه شون همینجوری
هست. درست این چیزی که امروز فرمودید وقتی تو بستر تقابل نباید اینا رو مطرح کنید. تو تقابل هم که شرط در جهت واحد در زمان واحد اینش کدوم نباشه دیگه. وقت کمی اینا هم که مثل لون و مثلا طعم بخواید در نظر بگیرید یه چیز از همون جهتی که طعمه از همون جهت نمیتونه رنگ باشه که
مثلا وجوداش
فرق میکنه دیگه. وجود بستر تقابل انگار دیده نشده.
نه جهت واحد
الان همینجا شما تو بحث حتی بحث آدم ملک و آدم ملکه اما بحث رو که مطرح میکردید مثلا فهمیدی که تو زمان واحد نباشه یا مثلا توی جهت واحد اینا رو تنظر نگیر مشکل
نداره. یعنی اینا بحث رو آماده میکنه برای اینکه تقابل توشون نیست دیگه،
ولی این
تضاد نیست. چرا این قابل اجتماع هن؟
قابل اجتماع واقعا نیست. دو تا چیز رو داریم در نظر نگیریم
به خاطر اینکه دو چیز قابل اجتماع هن.
باشه ولی
شما
الان ما یه چیز داریم دو تا خصوصیت داره، یه خصوصیت رنگ داره،
از جهت رنگ نگاه کنی از این جهت نگاه کنی رنگ از اون جهت نگاه کنی
ولی
تن.
واقعا این وجود میتونه از جهت رنگش تن داشته باشه؟ هیچ وقت نمیتونه شوی به خاطر من تن
از اون رو استفاده بکنی.
چرا بعد از اون
گفته نگاه کنی وقتی میگی جهت واحد قابل اجتماع نیست چرا بس اینا قابل اجتماع میشن؟ چون از دو جهت مختلفن. توجه کردید که از دو جهت مختلف قابل اجتماع
تضاد دارن.
همه برای میگن که تضاد ندارن دیگه، داریم خارجشون میکنیم دیگه، اینا تضاد ندارن
تخصصا اینو خارج میشن.
میخواد توضیح بده که چرا اینا قابل جمع نیستن. میگه شما اینا گفتید متقابلا باید قابل جمع نباشن با هم دیگه من جهت واحده از زمان واحده درسته. حالا ما همون رو بیام شروع میکنیم در مقولاتی توجه میکنیم میبینیم اینا قابل جمع هن، قابل جمع هن. حالا چرا قابل جمع هن؟ بقول شما چون تعدد جهت دارن باشه باشه پس این هایی از لیست خارج میشن. سا قابل جمع هم بسته یعنی که همون موقع میتونیم مثلا
ولی تضاد بود که آخه تقدم و تأخر
باشن تقدم و تأخر باید بود تقدم و تأخر باید بود نه به لازم بحث که یه تضاد همیشه مهم علت مانو باید مهم باشن
بلحاظ
جاکشون تقدم و تأخر دارم بله 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 حمله نیستش که
تناقض ندارن.
من میخوام بگم چرا یه حمله جدید میگین که حمله غیر متعارف در واقع شما برشیم گفتیم معلول مثلا علت
اگر غیری که بیاریم شاید متعارف بشه مثلا حقیقتا ولی وقتی اونو شاییم خود حمله نگاه بگیم دجار درد سر بشیم.
جاوید.